شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
نزدیک به 3 سال از برگزاری مراسم نوروز در موزه پاورهاوس سیدنی می گذرد. برنامه‌ای که با نمایش صدها اثر باستانی ایرانی همراه شد. آثاری که بسیاری حتی از وجودشان خبری نداشتند. پدرام خسرونژاد مردم‌شناس تصویری، اجتماعی و فرهنگی و استاد مدعو دانشگاه وسترن سیدنی یکی از متولیان این نمایشگاه با نام ایران زمین بود. او به تازگی درباره تجربهش در موزه پاورهاوس در 50th کنفرانس بین‌المللی کارشناسان تاریخ هنر استرالیا و نیوزلند مقاله‌ای را ارائه داده است و ماجرای برگزاری ایران زمین و تأثیر آن برای جوامع مختلف را توضیح داده و به این سوال پاسخ داده که چگونه یک دید میان رشته‌ای موفقیت این نمایشگاه را افزایش داده است. آقای خسرونژاد در گفتگویی با اسپیس فارسی به این تجربهش می‌پردازد. آقای خسرونژاد، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، شما امسال توی کنفرانس بین‌المللی کارشناسان تاریخ هنر استرالیا و نیوزلند برای 50th سالگرد شرکت داشتید و مقاله‌ای درباره آثار هنری ایرانی ارائه دادید. به طور کلی عنوان دقیق این مقاله چیه و درباره چی بود؟
خیلی ممنون از شما که این زمان رو به من و شنوندگان محترمتون دادید. خیلی سپاسگزارم. این کنفرانس در حقیقت سالانه برگزار میشه و حدود 150 تا شرکت کننده یا سخنران داره که همگی اساتید دانشگاه و آدم‌های متخصص هستن که در موزه‌های استرالیا و نیوزلند مشغول به کار در رابطه با آثار هنری هستند و اشیای موزه. امسال برای اولین بار بود که من شرکت میکردم در این کنفرانس و تنها متخصصی هم بودم که راجع به اشیای هنری ایران و دنیای اسلام مقاله ارائه میداد. مقاله من راجع به 3 سال تجربه من به عنوان کیوریتور در موزه پاورهاوس سیدنی بود و اینکه چگونه به عنوان یک کیوریتور میان رشته‌ای، چون من تخصصم یکم متفاوت هست با تاریخ هنر، من چون هم مدرک تاریخ هنر دنیای اسلامی دارم، هم در هنر تجسمی در نقاشی مدرک دارم و هم دکترام در مردم شناسی تصویری اجتماعی و فرهنگی هست. بنابراین برخورد من به عنوان کیوریتور با مجموعه آثار هنری موزه‌ای بینا رشته‌ای هستش که متفاوته با یه دیدار محض تاریخ هنری. مقاله من عنوانش بود مجموعه آثار هنری متعلق به ایران در دوران اسلامی و اشیاء اسلامی موزه پاورهاوس با همین دید میان رشته‌ای، و هدف این بودش که یک در مقدمه برای مخاطبین بگم که پاورهاوس چه اشیایی از دوران اسلامی ایران و کلا کشور اسلامی داره، خب که تا حالا دیده نشدن اینها، حتی عکسی از اینها نیست و مقاله‌ای هم وجود نیست. به هر تقدیر یک محفل علمی هست که حدود 150 تا سخنران و نزدیک 700 نفر بازدید کننده یا شنونده داشت. این به گوش مخاطبین برسه و اینکه به هر تقدیر محققین و همکاران بتونن استفاده کنند و بدونن این اشیاء ارزشمند اینجا هست. و دوم اینکه تمرکز بخش دوم مقاله برای تجربه من در رابطه با اول نمایشگاهی بود که من در سال 2021 در پاورهاوس برگزار کردم، نمایشگاهی به اسم ایران زمین که اشیاء منتخبی از مجموعه اشیاء ایرانی رو من اونجا به نمایش گذاشتم برای مخاطبین ایرانی زبان و استرالیایی، و اینکه چگونه و با چه استراتژیک های موزه‌داری و کیوریتوری و هنری در میان دوران پندمیک ما تونستیم این نمایشگاه ارائه کنیم و چگونه با این دید میان رشته ای یکم شاید موفقیت نمایشگاه خیلی بیشتر از نمایشگاه های دیگه موزه پاور هاوس بود. من که دعوت کنم همکاران رو به فکر کردن در رابطه با برگزاری چنین نمایشگاه های بینابینی.
به طور کلی تجربه شما از رونمایی از این آثار توی استرالیا چطور بود؟ یک توضیح در این رابطه میدید؟
ببینید قبلا هم در زمان برگزاری نمایشگاه ایران زمین من یکی چند مصاحبه با همکاران داشتم و با خود SBS فارسی و انگلیسی و در این کنفرانس هم این رو مطرح کردم. متاسفانه در تاریخ هنر استرالیا و نیوزلند بحث درست و جدی در رابطه با آثار هنری ایران و کشورهای اسلامی و اصولا آثار هنری دوران اسلامی باز نشده. هستند همکارانی که در دپارتمان های مختلف تاریخ هنر خوندن و کار میکنن، تدریس میکنن، در کنار کارشون گوشه چشمی هم به آثار هنری یا هنرمندایی که از کشور اسلامی هستند و الان دارن در دوران معاصر استرالیا کار میکنن ارائه کردن، ولی ما حتی یک مقاله یا کتاب نداریم که در موزه ها و مجموعه های دولتی و شخصی استرالیا چه آثاری از آثار هنری ایران و کشور اسلامی وجود داره. و وقتی میگم آثار هنری ایران منظورم دوران اسلامی هستش، نه پیش از اسلامی. بنابراین این خیلی جای عجیبی، خیلی 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 مسئله عجیبیه برای من که تا به حال این مسئله دیده نشده. خب کشور بزرگ از مجموعه بسیار غنی اینجا وجود داره، اما تا کارشناسان اون رشته، یعنی همین رشته که ما داریم صحبت می‌کنیم، مطالعات ایران شناسی و تاریخ هنر اسلامی اینجا وجود نداشته باشن، دلیلی هم نداره این مجموعه ها دیده بشن. شاید من اقبالم بلند بود که در هر تقدیر در سال 2020 رئیس موزه پاور هاوس خانم لیزا هاولا از من دعوت کرد که همکاری کوتاهی داشته باشم چند ماهه با موزه پاور هاوس برای اینکه ببینیم اصلا در مجموعهشون چی دارن. و اون 6 ماه اول که من در حقیقت مثل آرکیالوژی یا حفاری مجموعه پاور هاوس رو انجام دادم، متوجه شدم که خب بحث خیلی مفصل تر از این هستش که ما فقط بگیم این تعداد اشیاء هنری وجود داره. من فکر میکنم قریب به بالغ بر 1500 شی از ایران دوران پیش از اسلام و اسلامی در موزه پاور هاوس وجود داره و شاید در حدود 3000 تا شی دیگه هم از کشورهای مختلف دنیا از دوران اسلامی، آفریقا، آسیا، آسیای جنوبی، آسیای میانه و خلیج فارس در این مجموعه وجود داره که بسیار دیدنی هستن و اصلا تا حالا کاتالوگ هم نشدن و به نمایش در نیومدن. در تغییر با بحثی که خدمتون در مقدمه این صحبت گفتم، با دید میان رشته‌ای و تجربه‌ای که من در چند کشور مختلف داشتم، اینگونه به نظرم رسید که ما باید نمایشگاه رو به نوعی برگزار کنیم که مخاطبان ایرانی زبان و نه فقط ایرانی، ایرانیان عزیزی که در استرالیا و نیوزلند هستن، برای جلب بیشتر مخاطبین و به خصوص دوران پندمی که کسی اصلا به موزه نمی رفت. بنابراین با زمان کمی که من داشتم، در حدود 6 ماه، اینگونه برنامه‌ریزی کردم که این نمایشگاه باید متفاوت باشه. و بحث اول فضا بود، در اینکه فضای نمایشگاه بسیار متفاوت بود. یه فضای بازی بود با یه دیوار قدیمی که مثل ستونهای قدیمی طاق نصرت‌های دوران اسلامی معماری ایران هست، یه کشورهای اسلامی، و خیلی منو توجه منو جلب کرد این قوسی‌ها و طاق‌های این دیوار که آجوری هم بودن. بنابراین خیلی توجه من جلب شد به معماری دوران صفویه و قاجار، به خصوص اوائل قاجار و اواسط قاجار. خب معماری خیلی خوبی داریم در دوران اسلامی با این شیوه آجرکاری و طاق نصرت ها، و به هر تقدیر به این نتیجه رسیدم شاید تشابه بین معماری کاخ موزه گلستان یا هم کاخ گلستان در تهران، تالار آینش، خیلی میخوره به این فضا و عکس های دوران ناصری رو بیشتر من مورد توجه قرار دادم، تطابق دادم با نقشه های این فضایی که در اختیار من گذاشتم برای نمایشگاه، و بعد هم اشیاء رو سعی کردم در حقیقت از بین 1500 تا شی 300 خورده ایش رو من جدا بکنم، و همزمان به خاطر اینکه ما باید با کامیونیتی کار میکردیم و با کامیونیتی هایی کار میکردیم که فارسی زبان بودن، من باید تمام جامعه فارسی زبان سیدی مارسوریالی رو پیدا میکردم، چون من اینجا زندگی نکردم قبل. همزمان من سعی کردم که لیدرهای ایرانیان و گروه های دیگر از تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و حتی قوم اویغور که در شمال غربی چین زندگی میکنند رو پیدا بکنم. اگر سفارتی اینجا دارن که قابل قبول هست و بتونیم باشون همکاری کنیم، با سفارتاشون تماس بگیرم، لیدرهاشون رو پیدا کنم، مثلا پارسیان هند که زرتشتی های هند هستن، خب اینو مشکل داخلی دارن ولی من مثلا لیدرشون رو پیدا کردم، دلیل نداشت من با سفارت هند بخوام تماس بگیرم، یا ماینوریتی های دیگه که در روسیه وجود دارن که هنوز هم رگه هایی از فرهنگ فارسی درشون دیده میشه ولی متعلق به روسیه هستن رو پیدا کردم. اینها رو دعوت کردم لیدرهاشون بیان در موزه پاور هاوس و مجموعه های کوچک رو ببینن، اگر شیعی از کشورشون بود در اینجا قرار بدیم که خودشون انتخاب کنن، اگر که شیعی بودش که نباید نمایش میدادیم خودشون بگن. و اینگونه بود که ظرف 6 ماه با همکاری های نزدیک با گروه های مختلف فارسی زبان اشیاء دونه دونه انتخاب شدن، نه به وسیله من، من به عنوان کیوریتور فقط یه فسیلیتیتور بودم که بتونن اینا اشیاء رو ببینن، لمس کنن و باستاب فرهنگی اشیاء رو من امروز حس بکنم در جامعه مهاجر فارسی زبان استرالیا. خب چه چیزی تمام این کانونهای فارسی زبان رو یا فرهنگ اینا رو به هم وصل میکنه؟ خب اون تاریخ گذشته شونه که ایران بزرگ بوده. بنابراین من به این نشست که عنوان این نمایشگاه خیلی مهمه که مخاطب رو جذب بکنه یا مخاطب رو دفع بکنه. این یکی از اون نکات هست که کیوریتور باید میان رشته ای کار بکنه. توجه شما رو به اون جلب میکنم و عنوان رو من گذاشتم ایران زمین، سرزمین ایرانیان، یعنی همه میتونن خودشون رو صاحب مجلس بدونن، نه فقط ایران امروزی. نکته دیگه ای که کمک میکرد که همگی به رسمیت بشناسن این نمایشگاه رو این بودش که تایید من رو تمام مطالب نمایشگاه باید به دو زبان باشه، انگلیسی و فارسی، یعنی لیبل ها، عنوان، توضیحاتی که روی در و دیوار نصب میشه و حتی کاتالوگ آنلاین، این باید به زبان فارسی دو زبانه باشه. این خیلی نکته خاصی بود. و نکته مهم دیگه، نکته سوم، این بود که زمان بازگشایی نمایشگاه رو من گذاشتم نوروز، برای اینکه نوروز جشنی هستش که تمامی این کشورها، حداقل 14 کشور به رسمیت میشناسنش امروز، و میدونید که یونسکو نوروز رو به عنوان فرهنگ جهانی ناملموس به ثبت رسونده در بین سالهای 2010 و 2014. بنابراین نوروز خودش میتونه یک گام بسیار مثبتی باشه که ایرانیان و ایران زبان رو در بحبوحه پندمیک بیاره توی موزه پاور. خب وقتی همه رو کنار هم میذاریم، واقعا به نظر من این یک کار گروهی بسیار بزرگ و نوعی بود برای پاور هاوس، نه بخاطر اینکه من کیوریتورش بودم، بود 50 نفر توی این تیم کار میکردن، از گروه دیزاین، از گروه بازسازی این دکوریشن، رنگامیزیش، در بحث نوشتاریش، در بحث کاتالوگ کردنش، بحث تصویربرداری، برای این اشیا اصلا تا حالا تصویربرداری نشده بودن که رو کاتالوگ آنلاین بیان، و به هر ترتیب بحث آموزش و ترویج که اینو باید اطلاع رو میرسوندن. و خب در حقیقت نمایشگاه خیلی موفق بود و ما در روز بازگشایی نمایشگاه که روز نوروز بود، سرود ملی ایران در کل موزه پخش شد، همه آشنایی پیدا کردن با این سرود ملی و من فکر کنم نزدیک 800 تا 1500 نفر ما اون روز برای بازگشای نمایشگاه در نمایشگاه مدعو داشتیم و خب خیلی در طول مدت عمر نمایشگاه هم بازدید کنندگان مختلفی از نه فقط ایرانی و ایرانی زبان، استرالی ها از همه مناطق مختلف استرالیا، حتی ملبورن، کمبرا، ادلید اومدن چون شنیده بودن که این برای اولین باره و به نظر من یک تجربه بسیار موفقی بود. و خوبی داستان این شدش که نوروز از اون سال بعد در تقویم سالانه پاور هاوس گنجونده شد و هر سال نوروز حالا داره برگزار میشه، چه حالا من هم نیستم اونجا ولی همکاران و گروه های اقوام ایرانی زبان منطقه سیدنی دارن نوروز رو هر سال در پاور هاوس برگزار میکنن.
درست. و آقای خسرو‌نژاد، اشاره کردید به نقش خود جامعه ایرانی و حالا جامعه فارسی زبان و جامعه ایران زمین که اشاره کردید توی برگزاری این نمایشگاه و رونمایی از این آثار، نقش این اتفاق روی جامعه غیر ایرانی چطور بود؟ آیا گفتید که حضور داشته بودن، به نظر شما این چه تأثیری روی اونا گذاشت؟
ببینید، در کاوش هایی که من انجام دادم در مجموعه پاور هاوس روی مجموعه ایرانی، یک نکات کوچیکی هم اتفاق افتاد که بسیار جالب بود در رابطه با اشیاء غیر ایرانی، و ولی هنرمندان استرالیایی که علاقه من بودند هنر ایرانی و ما دو تا سه تا در حقیقت عنوان داریم از هنرمندان که در تاریخ هنر استرالیا مطرحند ولی هیچکی نمیدونست اینها به هنر ایرانی یا هنر اسلامی گوشه چشمی داشتن. مثلا سرامیکار و هنرمند معاصری که مرحوم شدن آلان پیسکوت، خب اشیایشون در موزه پاور هاوس بود و حالا به هر تقریه هر کی این رو انتخاب کرده بود که به مجموعه در حقیقت بپیونده آثار ایشون، آیا آلان پیسکوت به هر تقریه یک آدم بسیار قدری بوده در بحث سرامیک و سفال معاصر استرالیا، سفر کرده به مصر، سوریه، ترکیه، ایران، عراق و یاد گرفته بحث لعاب و سرامیک سازی کشورهای اسلامی رو، برگشته اینجا و کار کرده و کاریشون پنهان بود در این مجموعه. یه خانومی به اسم فلورنس برولپرست که در حقیقت یک دیزاینر بسیار بزرگ دوران 50، 60 و 70 استرالیا هست، ولی کسی و خیلی ایشون مطرح هست در سطح دنیا، شاید نفر اول باشه بر طراحی و دیزاین کاغذ دیواری های خیلی خیلی خاص. خب ایشون محو هنر ایران و هند بوده و نقوش اسلامی و بسیاری از کاغذ دیواری ها رو طراحی کرده به اسم گل انار ایرانی، 1001 شب و این همه مجموعه کاغذ دیواری ایشون کلکشن در موزه پاور هاوس بود که تا حالا دیده نشده بود و ما اینها رو در نمایشگاه آوردیم و در قالب هنر ایرانی و هم تأثیر و تأثیر هنر ایرانی اونجا اینها رو به نمایش گذاشتیم. خب یه بازتاب نمایشگاه ایران زمین در روی بر روی تاریخ هنردونای غیر ایرانی استرالیا این بود که همه شوکه شدن که واو، این آثار پس عجب، این هنرمندا به هنر ایران و هنر اسلامی هم نگاه داشتن، تحت تأثیر قرار گرفتن و دارن روش کار میکنن. اما بحث اصلی داستان بود که استرالی ها و بازدید کنندگان موزه اصلا نمیدونستن چنین اشیایی وجود داره و ما هر روز فکر کنم بین 5 تا 10 تا گروه فقط از مدارس داشتیم که از این نمایشگاه بازدید میکردن و خب به هر تقریب بچه ها والده نشونن میارن تو موزه دیگه، یکی از ترفندهای آموزش در موزه هستش. بسیار بازتاب خوبی بود و من خوشحالم از اینکه تونستم در اون مدت شاهد این برگزاری این نمایشگاه باشم و میدونم که پاور هاوس خیلی صمیمانه به این مجموعه و این هنرها نگاه میکنه و امیدوارم به زودی نمایشگاه بهتری رو برگزار کنم.
خیلی ممنونم آقای خسرو‌نژاد برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.